هفته بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شمشاد زدران با من کمک و همکاری داره. در جریان برنامه پروگرام های هفتوار عدالت و مبارزه با فساد اداری و بحث میز گرد رادیو آزادی را خواهید شنید، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت خارجه افغانستان از اسلام آباد می خواهد که طالبان را به کاهش خشونت و آتش بس ترغیب کند. در انفجار ماین در کابل یک غیر نظامی کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. بازی میان تیم کرکت آیرلند و تیم افغانستان در امارات جریان دارد و امریکا و اتحادیه اروپا بازداشت مظاهرچان در روسیه را محکوم کردند. مشروع اخبار. وزارت خارجه افغانستان از اسلام آباد می خواهد که طالبان را به کاهش خشونت و آتش بس سراسری ترغیب کند. وزارت خارجه افغانستان این اظهارات را در پاسخ به سخنهای اخیر شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته است. آقای قریشی گفته که جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا باید روند صلح در افغانستان را ادامه دهد و خارج ساختن سربازان از این کشور را نیز متوقف نسازد. وزیر خارجه پاکستان به خبرنگاران گفته که آمریکا با درک وضعیت به جای عقب گرد چیزی را که آغاز شده ادامه دهد. اما اعلامیه شام دیروز وزارت خارجه افغانستان گفت که طالبان با افزایش بی سابقه خشونت در برابر گفتگوی صلح موانع تازه ایجاد کردند. دولت افغانستان میگوید که پاکستان و شریکان بین المللی دیگر باید طالبان را تشویق کنند تا روابط خود با دهشت افغانان را قطع کنند. در انفجار ماین در کابل یک غیر نظامی کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. انفجار موتر عبدالله درانی رئیس کمیسیون حل منازعات مالی در افغانستان بانک را هدف قرار داد. در افغانستان بانک تأیید کرد که آقای درانی و یک نفر دیگر زخمی و یکی از محافظان وی کشته شده است. فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل گفت که انفجار حوالی ساعت 8 صبح در ناحیه شاه شهید رخ داده است. کسی مسئولیت این حمله را هنوز به دوش نگرفته، ولی حکومت افغانستان و مقامات آمریکایی طالبان را مسئول می‌دانند. طالبان این اتهام را رد می‌کنند. از سوی دیگر دو انفجار صبح امروز در شهر جلال آباد 8 نفر را زخمی ساخت. تیم آیرلند بازی دوم سلسله مسابقات جام پوهنتون کاردان را می‌بخشند. تیم آیرلند در بازی دوم سلسله مسابقات جام پوهنتون کاردان 260 رنز به تیم افغانستان هدف تعیین کرد. آیرلند بیتینگ را آغاز کرد و با از دست دادن 9 بازیکن خود در 50 اوور 259 رنز ساخت. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در مورد جریان بازی امروز بر رادیو آزادی چنین گفت:
در این بازی قرعه را تیم آیرلند برنده شد و به افغانستان 260 درش هدف تعیین کرد. میلی پوشان افغان سعی تلاش میکنند که تا هدف ذکر شده را به دست بیاورد و پیروزی دوم را نیز به نام خود تمام نماید.
بازی در استادیوم شیخ زاید در امارات عربی متحده جریان دارد. تیم افغانستان دقایق پیش بیتنگ خود را آغاز کرد و در اوور هشتم هنوز 44 رنز ساخته است. افغانستان بازی اول این مسابقات را با تفاوت 16 رنز برنده شده است. واشنگتن از مسکو خواستار شد تا مظاهرچیان و خبرنگاران بازداشت شده را رها کند. از تظاهرات دیروز که به خاطر رها ساختن الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین در سرتاسر روسیه برگزار شد، هزاران نفر بازداشت شدند. واشنگتن آنچه را رفتار خشن پلیس با تظاهرکنندگان می‌خواند محکوم کرد. گزارش‌ها می‌رساند که بیش از 2800 تن بازداشت شدند. نید پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت کسانی که بازداشت شدند از حقوق اساسی خود برای تظاهرات استفاده می کردند. او خواستار رهایی بدون قید و شرط ناوالنی شد. اتحادیه اروپا نیز بازداشت مظاهرچیان در روسیه را محکوم کرد. جوزف بوریل رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا در توییت خود با ابراز نگرانی گفت که به خاطر بازداشت وسیع تظاهرکنندگان و استفاده غیر متناسب زور متاسف است. جسد کریمه بلوچ فعال حقوق بشر به پاکستان انتقال داده شده و در قریه تومب در تربت به خاک سپرده می شود. سمیر بلوچ برادر وی به بخش مشال رادیو آزادی گفت که مقامات محل در قریه محدودیت گشت و گذار وضع کردند و اجازه نمی دهند که در تظاهراتی که بعد از جنازه سازماندهی شده اشتراک کنند و به کسی اجازه نمی دهند که در تظاهراتی که بعد از جنازه سازماندهی شده اشتراک کنند. کریمه بلوچ به تاریخ 20 ماه گذشته دسامبر در تورنتوی کانادا ناپدید و یک روز بعد جسدش در کنار دریاچه یافت شد. و چین میگوید 172 واقعه مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده است. مقام‌های صحی چین امروز گفتند در حالی که تلاش‌های آنها برای جلوگیری از شیوع کرونا در شمال این کشور ادامه دارد، موارد تازه ثبت شده است. هفته گذشته مقام‌های چین از مردم خواستند تا برای جلوگیری از ابتلا به این ویروس از سفرهای غیر ضروری در آغاز سال 2021 خودداری کنند. در رخصتی‌های سال نو میلیون‌ها چینایی با خانواده‌هایشان به مناطق مختلف سفر می‌کنند. پایان اخبار.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لاداری فساد سره د مبارزه ځانګړي خبرونه له آزادی راوړي.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد خوش آمدین. البته نام برنامه ما عدالت و مبارزه با فساد است، منتها موضوعی که این بار انتخاب کردیم جلب و جذب معلولین در اداره ها و تصدی های دولتی و غیر دولتی هست. خب با فساد هم البته با عدالت هم ارتباط داره قسمی، منتها زیادتر به اساس تقاضای شنونده های محترم ما فارغ التحصیل ها که خودشان معلول یا معیوب یا نابینا بودن، از اونا تقاضا شد که این موضوع را ما طرح بکنیم. امروز این موضوع را انتخاب کردیم و فعلا مهمان محترم ما محترمه سناتور ملیحه، تخلصشان نوشته نکردیم یا یادم رفته یا نگفتن برم، به نمایندگی از نا انشالله صحبت میکنن با ما. محترم سناتور سیب ملیحه، خوش آمدین به برنامه.
سلام خدمت جناب محترم شما، بخیر سلامت باشین. تشکر از این که یک برنامه به خاطر مردمای دارین که داشیه قرار گرفتن. واقعا خوش هستم که با شما هستم. تشکر.
بسیار زیاد تشکر محترم ملیه. به آقای ضیاءالحق فضلی سخنگوی وزارت دولت در امور شهدا و معلولین هم از طریق تلفن مهمان برنامه ماشتن. سناتور صاحب محترم ملیه، خواهش میکنیم که مهمترین مسئله که در این ساحه هست چی است؟
جناب محترم دقیقاً همونطور یک چیزی است. قانون اساسی، قانون امتیازات معلولین ماده 22 میگه که حداقل باید 3% از افراد اشخاص دارای معلولیت باید جذب ادارات دولتی، نهادهای خصوصی و نهادهای بین‌المللی شود. خب اولا خو اینا میگم که تشکر از جناب دکتر صاحب رئیس جمهور که یک نظر نیک دارن برای افراد اشخاص دارای معلولیت. همین که دو نفر از افراد اشخاص دارای معلولیت، دو تا خانم‌ها به مجلس سنا هستن، یک نفر از مشاورین خودشان هستن و یک نفرم از موین صاحب وزارت دولت در امور شهدا و معلولین است، مگر این بسنده نیست. واقعا این بسنده نیست، این کفایت نمی کنه. مگر متاسفانه که ادارات دولتی همون ظاهر یک معلول می بینه، واقعا همون استعدادهای درونشان رو نمی بینه که اونا چی بکنن، استخدام بکنن. آله خو خوشبختانه کمیته امتحانات است، مگر متاسفانه که اونا یعنی دقیقاً همون نظر خود نسبت به معلولین ندارن و بهانه‌شان همی است که شما نمیتونین. وزارت دولت در امور شهدا و معلولین تفاهم‌نامه‌ای دارن در قسمت همی استخدام معلولین با ادارات دولتی، اونا را برای ما مرایه کردن. ما هم در این قسمت دادخواهی داریم در قسمت استخدام معلولین با ادارات دولتی، حتی کاری است که در مجلس سنا وقتی که یک وزیر خواسته میشه از یک مرجع، ما هم انتقادات خود سرشون داریم با حساب نماینده این کشتی که واقعا داشیه قرار گرفتن. منتها خودتان میفهمین فساد اداری گسترده است.
بله.
این یک چیزی است که واقعا باید برش مبارزه شود و خوش است مزید دولت که یک تا جایی تانستن که در قسمت فساد.
فضلی صاحب فرصت بتیم باز شما میتونین سوالات تانه تره کنین. فضلی صاحب محترم، شنیدین بعض انتقادات و قرار که گفته شده 30% باید جذب شد و منتها 30% نمیبینن در ادارات مختلف. فضلی صاحب محترم، این موضوع رو چونه تعقیب میکنین شما صاحب؟
ایجاد یک اداره مستقل توسط جلالت ناب رئیس جمهور، یک اداره که برای افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا رسیدگی بکنه، هماهنگی کلی خدمات میان ادارات دولتی با پالیسی ساز باشه، وزارت شهدا و معلولین با تمام ادارات دولتی تفاهم نامه کتبی داره و همچنان تعهدات و طرح‌هایی که به کابینه فرستاده شده و از طرف جلالت ناب رئیس جمهور منظور شده، در همه ایشان بسیار واضح هست که حدی اقل 3% افراد دارای معلولیت در ادارات دولتی باید مصروف کار شوند و استخدام شوند. به همین اساس ما به شکل ماهانه گزارش دهی و همچنان جلسات تصمیم گیری میان ادارات دولتی یا کمیته بین الوزارتی داریم. کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی طبق فیصله کابینه و هدایت جلالت ناب رئیس جمهور مسئولیت دارد که بست های دولتی که فعلا خالی هست باید عاجل به اعلان بده و در همه ادارات حداقل 3% افراد دارای معلولیت را تکمیل بکنند. گزارشی که در جلسات مختلف توسط کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی داده شده، 3% افراد دارای معلولیت که در ادارات باشند باید 12,000 کارمند استخدام شوند که از او 9,000 کارمند عملا در دولت کار میکنه و متبقی هم در حال استخدام هستند. ضمن این که ما روی این کار کنیم که چطور افراد دارای معلولیت در ادارات دولتی استخدام شود، یک نیازی اساسی هم هست که آیا در ادارات دولتی، در سرک ها، در جاده ها امکانات وجود داره که یک فرد معلول با ویلچیر بتانه که در اداره کار بکنه یا به شکل درست با خدمات اداره رسیدگی بکنه. یکی از مشکلات اساسی است که ما با وزارت محترم شهرسازی و ادارات مربوطه کار میکنیم. در بعض اداره فرصت‌های ساخت و ساز رمپ، لیفت و نشانه های خاص صورت گرفته، عملی شده و بیشتر ادارات هستند که افراد دارای معلولیت به خدماتشان بنابر نبود رمپ یا لیفت یا نشانه های خاص که برای معلولین است رسیدگی ندارند. که روی ازی هم ما در جلسه کار میکنیم. جناب خانم ملیحه جامی اشاره داشتند، ولی ما جلالت ناب رئیس جمهور دو سناتور را انتصاب کردند و مشاوریت خاص در ریاست جمهوری وجود دارد. کمیته شورای امنیت برای رسیدگی به ورثه شهدا و معلولین جلسات متواتر دارد و همچنان تفاهم‌نامه‌ای که با شهروالی کابل و ادارات دیگر داریم، 8% غرفه‌های دستفروشی که در شهر کابل است برای ورثه شهدا و 7% سهم معلولین است که عدسی ما این است حدود 100,000 خانواده ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت میتونند که با شکل دوامدار از این فرصت اقتصادی استفاده بکنند و یک منبع عایداتی بسیار خوب برشان جور شود. توی این موضوع هم کار جریان دارد تا ما بتانیم این ماده قانون را عملا در شهروالی کابل و در سایر ولایت ها تطبیق بکنیم. یکی از برنامه های اساسی این اداره است استراتژی ملی معلولین که برای 10 سال آینده تدوین شد و انشالله به زودی توسط رئیس جمهور امضا میشه. در او روی اشتغالزایی و ادغام افراد دارای معلولیت در جامعه و رسیدگی به فرصت های و همچنان مشکلات صحی، تعلیمی و تحصیلی و هماهنگی میان ادارات دولتی، سکتور خصوصی و مؤسسات بین المللی که در این بخش کار میکنند یک بخش اساسی شد تشکیل میده تا ما بتانیم چطور یک هماهنگی یا یک چتر واحد برای خدمات به این قشر را تنظیم بکنیم که از سالها محروم بودند.
بله بسیار زیاد تشکر. حالا ما یک شنونده داریم که مهمان برنامه ماستن امی لحظه، محترم آقای محمد رئی عثمانی که فارغ التحصیل هستن امسال فکر میکنم. عثمانی صاحب بهتر از خودتان در مورد تحصیلاتتان و فارغ التحصیلی هم کم معلومات بدین، چیزایی که شنیدین قناعت بخش هست نیست؟ بفرمایین عثمانی صاحب، از خود شما بشنویم.
سلام و احترامات خدمت دستندرکاران، مهمانان و شنوندگان محترم رادیوی آزادی.
تشکر.
محمد رحیم عثمانی یک محصل سال چهارم در یکی از پانتون‌های خصوصی در کابل می‌باشم. از مهمانان محترم شما شنیدیم میگن که ما در این مشکل در مورد معلولین ما این کار انجام دادیم، فلان کار انجام دادیم. درست است دیگه، هم طوری که در این مدت 19 سال در برای معلولین که توجه میشد توجه نشد، چی در عرصه تعلیم است، چی در عرصه کار است، دیگه متاسفانه توجه نشد. در بین معلولین جنگی و طبیعی تبعیض وجود داره، شما اون خودتان میفهمین.
گفتم دلایل که به ما بگوین که ما خوب صحبت بکنیم، مثلا در کدام ساحه بر شما امکان کار است و که برتان کار نمیتن.
مثلا در ساحه تعلیم، در ارگان ها، با خلاص بگویم در وزارت حج اوقاف، معارف، در شاروالی، البته در تحصیلات عالی، کسایی که تا دوره مستری را خواندن، از دوره مستری فارغ شدن، در اون رشته هایی که فارغ شدن، البته از اون رشته ها در این قسمت ها.
تشکر عثمانی صاحب. سناتور صاحب شما چیز علاوه میکنید؟
تشکر بسیار زیاد. ما گپای عثمانی صاحب شنیدم، واقعا این یک معضل است، واقعا یک معضل است، نه تنها برای افراد اشخاص دارای مالیات نابینایی، برای تمام معلولین واقعا یک فاجعه است، به خاطر که اگر قرار باشد که اینا در ادارات جذب نشن، تحصیلات برشان ایجاد نشه، فکر کنین مثل یک سونامی است. افراد اشخاص دارای مالیات وقتی که نابینا هستند یا قطع اعضا هستند یا مشکل فیزیکی دارند، این به این منظور نیست که یا استعدادهای درونی خود ندارند. مگر من برای آقای عثمانی این را میگم که ما همراه وزیر صاحب معارف ملاقات داشتیم. وزیر صاحب معارف ما طرحهای خود برشان دادیم، برای کسایی که مثل شما شرایط میکنند و یا کسایی هستند که دارالحفاظ هستند، ما برشان طرحهای داشتیم تا اینا در دارالحفاظ جذب شوند یا در مکاتب جذب شوند یا حداقل افراد اشخاص دارای مالیات که مالیات فیزیکی دارند و یا قطع اعضا هستند، اینا در معارف دقیقا در بخش کتابخانه ها جذب شوند. چرا کتابخانه اونقدر زیاد مسئولیت هم نداره، اونقدر زیاد رفت آمد هم نداره، یعنی عامر مکتب یا مدیر مکتب شاکی از آزیری از اینا و از رفت آمد از اینا و از وقت ناوقت از اینا، یعنی مبرا می باشه که بایی تشویش نمی باشه که نامد سر سنت زودتر حاضر نشد یا مشکلات دیگه. که خوشبختانه وزیر صاحب معارف موضوع را پذیرفتن، گفتن که ما سرازی طرح کار میکنیم به زودترین فرصت تا بتانیم افراد اشخاص دارای مالیات ما در وزارت معارف داشته باشیم، در حالی که اونا یک تعداد را دارند با خود، تعداد را دارند، مگر برای ما شما بسندن که می دکن به هر اداره اونو مستی پیسد پورا نکردن. و خوشبختانه امرای شاروالی هم، امرای رئیس شاروالی هم یک جلسه داشتیم که اونام پذیرفتن. نه تنها افراد اشخاص دارای مالیات، ما خانواده شهید داریم که اونا هم خیلی با مضیقه و مشکلات مواجه هستن، اونا هم گفتیم که باید شما در پلانتون داشته باشین، یعنی سال 1400 تونه شما در پلان داشته باشین که از افراد اشخاص دارای مالیات و از ورثه شهید شما باید کارمند داشته باشین. این یک خبر خوش است، ما کوشش نهایی خود را میکنیم. ما من حیث نماینده معلولین و ورثه شهید این وظیفه خود میدانم که باید دادخواهی شود. خوشبختانه که رئیس صاحب جمهور خیلی یعنی نظر نیک دارن، علاقه مندی دارن که باید با معلم تا
شود. تشکر ملیا جان. فضلی سبال عزیز، شما سوالا را شنیدین، بعض تبصره را شنیدین. یک بخلم کمبود راهنمایی از نا به خاطر کاریابی یک اداره بخلم یا یک سیستم به کار است. فضلی سای محترم چی فکر میکنید این مورد؟
طرحی که ما با از طرف وزارت شهدا و معلولین به کابینه جمهوری اسلامی افغانستان روان کردیم و خوشبختانه مورد تایید قرار گرفت، ذکر شده که همه والی‌صاحبا برای رسیدگی به مشکلات افراد دارای معلولیت و همه وزرای گرامی یک یک مشاور را در اداره خود استخدام بکنند تا برای رسیدگی و استخدام و حل مشکلات و تسهیلات در اداره یک فرد مسئول و جوابگو در کنار وزیر و والی وجود داشته باشد. در وزارت تحصیلات عالی، ولایت کابل و بعضی از ادارات دیگر، شهرسازی، مثلا معارف و حج و اوقاف، در سطح رئیسا و در سطح مشاورین معلولین وجود دارد، حتی در سطح مامورین بست 4 و 5 و 6. ولی بعضی ادارات مشاورین را استخدام نکردند و حتی 300 خود را هم تکمیل نکردند. تعهد و تفاهمی که با کمیسیون اصلاحات اداری صورت گرفت این بود که بستهای خالی ادارات را جمع میکنند و به شکل کنکور یک امتحان عمومی بین افراد دارای معلولیت برگزار میشه و رقابتی که بین معلم صورت میگیره، هر کسی که نمرات یا امتحانش درست بود و استخدام میشه. ولی یک موضوع دیگر قابل بحث است که برای معلولین نمرات امتیازی 5 نمره 4 نمره مطابق بست در نظر گرفته شده. هر فرد معلول برای هر بست دولتی که ثبت نام میکنه نسبت به فردی که معلولیت نداشته باشد نمرات امتیازی داره و اولویت هم برش داده میشه. برادر ما که از شرایط فارغ هستند، در حج و اوقاف ارقامی که ما داریم 3% نیست، ولی به سطح رئیس ها و به سطح مامورین، حتی در ریاست قرا، قاری صاحبا و مولی صاحبا معلولین وجود دارند. نابینا، افرادی که بیناییشان را دست دادن وجود دارند. قاری صاحب برکت الله سلیم یک بخش قرا را پیش میبرند که خودشان معلولیت هم دارند و قاری قرآن هم هستند و عین مثال در ادارات دیگه به سطح رئیسا. ولی گفتیم که کافی نیست. در سالهای گذشته به این قشر رسیدگی بسیار مؤثر و خوب نشده بود، ولی خوشبختانه جلالت مآب رئیس جمهور از 2.5 سال به این سو با ایجاد یک اداره مستقل و هدایات واضح در جلسات کابینه برای افراد دارای معلولیت برنامه‌های خاص مدون، حتی استراتژی ملی معلولین روی این محور بحث میکنند تا چطور بتوانند همه ادارات را پاسخگو بسازند. پلان عملی به 1400 سال 1400 ساخته شده، همه وزارتخانه ها بسیار خود کردند که در سال 1400 بودجه خاص، یک تشکیل خاص و امکانات خاص را برای افراد دارای معلولیت در ادارات خود در نظر میگیرند و تا آخر سال از تطبیقش گزارش میکنند.
تشکر. فضلی صاحب محترم، با اجازهتان یک چند شنونده را فرصت بدیم. بله بفرمایید.
یک تن از معلولین گرامی هستیم، از دولت خود شکایت داشتیم.
بفرمایید صاحب، شکایت کنین.
همین دولت فعلی ما معلولین نظامی را سرپناه وعده کرده بود. 15 سال نشه ما معیب شدیم دمی نظامی هم دولت هم داده نمیشه صاحب، وظیفه خود داده نمیشه، همه حق و حقوق معلول داده نمیشه صاحب.
دیگه شنونده هست؟ اگر نیست و علیکم السلام، سوال تانه تره کنین صاحب.
ما از مولدین هستم، از شهر مزار صاحب مایو هستم. که برادرمی دولت خود دفتزه مایبین خود نیست و نیست صاحب. نمی شاروالی مثلا نمی جد نفرات قماندان سالارات جاده را گرفتن، پالتینا را گرفتن، اعدای محترار را گرفتن. نمی اگر دولت اگر توجه کنه باور کنین که شاید 500 مایب سر کار شده.
فضلی صاحب محترم، اگر بسیار خلاصه جواب بدین این گونه مشکلات چگونه رفع خواهد کردین؟ گرچه گفتیم که بعضی قانونا هست سر دست، منتها اینا صدای خود چطور میتونن گور بکشن؟ و رزی که در دیگه دنیا تر است که بعضی ادارات خصوصی یا بعضی مؤسسات میباشن، اونا همکاری میکنن، اونا در افغانستان چطور باید همکاری شوه؟ فضلی صاحب،
در رابطه با موضوع تبعیض میان افراد دارای معلولیت جنگی و غیر جنگی یا طبیعی، ما روی تعدیل قوانین کار میکنیم. مسوده تعدیل قانون رسیدگی به ورثه شهدا و به افراد دارای معلولیت نهایی است و به زودی پروسه خود را تکمیل میکنه. بعد از تعدیل قانون میشه که در قانون تغییرات بیاید و بیشتر امتیازاتی که فعلا افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا که از اثر جنگ اعضای بدن یا خانواده خود را از دست دادن مستفید میشن و معلولین طبیعی مستفید نمیشن، به شکل یکسان مستفید خواهند شد.
وعلیکم السلام، بفرمایید.
بله سلام علیکم ابو فضل، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پشتون هستم از جوزجان.
بله قاری صاحب پشتون، خوش آمدید، بفرمایید.
تشکر، چون دفکتی معلول بودن همانین روز شما را زحمت دادیم. خدا کنه کسایی که در راستی کار قرار داره از معلولین خفه نشود، چون خودی ما اگر علیم دینم استم آقای نظر معلول استم، اما اگر میمانای تنها چی که بگویا با کشری معلول اصلا توجه نشد آقای نظر. اول خبری خودش توجه نشد، دویم با اولادایش توجه نشد، سیم با تعلیم اولادا و با شهات اولادا و با شهات خودشان توجه نشد، چهارم از معلولین آقای نظر کار گرفته نشد. ایتو معلولین مادارین که علیم استن تقریبا حدیث یاد داره، قرآن یاد داره، ترجمه یاد داره، ولیکن با امرای اونا کسی ایلا مصائبه نکرده، ایلا کسی نتطلب نکرده. دویوم یک چیزی که بشار تاسو باور است، امو کتابچه معلولیتی که اکثر معلولین امروز کتابچه معلولیت نداره. اول خودی ما استم آقای نظر از ولایت جزوجان استم، ما کتابچه معلولیت ندارم. چرا ندارم؟ علی فرق در بین معلول طبیعی و غیر طبیعی است. مجبور هستیم اینکه ما کتابچه معلولیت ندارم. شما پرسان اگر بکنین دردش پیش خود ماست. مجبور هستیم که 60,000 رشوت بدیم باز کتابچه معلولیت ما دریافت کنیم، یا دروغ بگوییم کتابچه معلولیت، با وجودی که دروغ بگوییم کتابچه معلولیت ما دریافت بکنیم. آقای نظر با کشف معلول قطعاً توجه نشده. از میمان شما سوال معمو است که امو معلول طبعی و غیر طبعی کی جدا میشه؟ کی برم او کسایی که معلول جنگی نیستن با دادی اونا کی رسیدگی شده میتانه؟
بسیار جد تشکر آل محترم آقای عبدالفتاح احمدزی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی که هم مشاور هستن، امیل از طریق تلفن مهمان برنامه ما شدن. احمدزی صاحب خوش آمدین به برنامه.
تشکر بسیار جد، من از سلام ادب دارم جناب نظر صاحب، برای شما و برای تمام شنوندا و همچنان مهمانای بسیار محترم شما تقدیم میکنم. ما برنامه خود را میخوایم تذکر بکنیم.
بسیار خلاصه، منتها سوال ده اینجاست که این سالای متمادی است، یعنی چندین سال است عین گپا، عین پروگرامو، عین پلانها گفته شده، منتها عملی نمیشه صاحب. از او خاطر این بار چی گارانتی دارین که پلانایی که میگین در عمل پیاده شوه؟ از او خاطر صاحب اگر رای عملیشون به ما بگوین خوش میشیم. مزه صاحب بفرمایید، هم پلانتون بسیار خلاصه و هم رای عملیش صاحب بفرمایید.
بسیار گپ نیکست، بسیار گپ نیکست، تشکر بسیار زیاد. خب یک موضوع بسیار مهم اساسی رو ما میخواییم تذکر بتوم، اونی که چیزی که مسئولیت اداری ما هست در قبال افراد دارای معلولیت، من میخواییم او رو ذکر بتوم، و چیزی که ادارات محترم دیگه مثل وزارت دولت در امور رسیدگی به افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا که یک اداره مستقل هستن، اونا هم برنامه خود را ذکر کردن و گفتن اونا نمایندشان هستن. خب ما در مسئله قانون کار که موضوع 30% را که قبل هم شما در موردش بحثایی را داشتین، یعنی مفصل صحبت شد، ما تلاش بیداریم که بالاخره تطبیق این ماده میخواییم، چیزی که بسیار مهم است. من میپذیرم، من تشکر میکنم از تمام ادارات دولتی محترم افغانستان، مخصوصا سکتور محترم خصوصی که اینا تلاش کردن تا بالاخره امو زمینه سازی کار را بر افراد دارای معلولیت داشته باشن، لیکن کافی نیست. این بحث بسیار مهم است. ما وقت تطبیق این ماده را میخواییم که با 30% اینا در ادارات باشن، من قبلا هم تشکری کردم، یعنی اینا شدن، یعنی تا یک حد انجام شده. ممو تشکری از ادارات که کردم، بالاخره به امی که یک هماهنگی خوب ایجاد شد و بالاخره امی ماده در حال تطبیق است، لیکن کافی نیست. ما در بعض ادارات این چالش را داریم، امو مورد 30% را هنوز تطبیق نکردن. من خواستم ای است که بالاخره باید امو ماده را ما باید تطبیق بکنیم و بالاخره یک خدمت را داشته باشیم به این طبقه هم. شما ببینیم بحث مهم اساسی است که افراد دارای معلولیت اونا کسایی نیستن که ناتوانی داشته باشن. اونا ناتوان نیستن، اونا آدمای بسیار قوی هستن، آدمایی هستن که یعنی ما هایی که مثلا دست پای ما جور است معلول نیستیم، ما اگر خدای نخواسته این گپ سر اکثریت بد نخوره، شاید آدمای ما در افراد داره ملیت داشته باشن که توانایی های بیشتر از ما کرده داشته باشند. به با خاطر و اونها یک قربانی بسیار بزرگ را به خاطر من و تو و بالاخره به خاطر کشور ما دادن. به او دلیل ما باید کوشش به داشته باشیم که تا بالاخره می مادر ما تطبیق شیم. یک موضوعی را که چیزی که زیادتر بستگی به ما داره مسئله بحث آموزش های فن و حرفه هست که ما کوشش به کردیم که آموزش های فن حرفه را باشان بیشتر بسازیم که خوشبختانه ما امورشته های جداگانی را بر افراد دارای معلولیت داریم که اینا کسایی که اگر پای نداره برنامه ویژه را بر از اونا داریم، کسایی که دست نداره بر از اونا برنامه ویژه را داریم، کسایی که اگر چشم خود را دست داره بر از اونا برنامه خاص خود را داریم. در کل ما تلاش بیداریم که بالاخره بتونن اینا از برنامه آموزش های فن حرفه هم مستفید شون و بالاخره در بازار کار بر خود بتونن یک لقمه نان خوبتر برای خود و برای اعضای محترم فامیلشان پیدا بکنن.
چی میگین سناتور صاحب؟
تشکر بسیار زیاد. گپای فضلی صاحب واقعا گپایی بود که نوید بخش است برای افراد اشخاص برای مالیات و ورثه شهید. منطقه گفته شما که برای ما عملش مهم است. وقتی که پلان باشه، استراتژی باشه، وقتی که عمل نباشه اصلا این دیگه فکر میکنم که بسنده است با کارم نیست. آدم نه سر پلان خود کار بکنه نه سر استراتژی خود. من تا وعده ما برای وزارت شهدا و معلمین امی است که ما در کنارتان هستیم، همراهتان دوشا دوش کار میکنیم. به خاطر امی قشنه که در آشیه قرار گرفته، خصوصا خانمای دارای معلولیت، خصوصا خانمای دارای معلولیت که خیلی به آشیه قرار گرفتن، هم در قسمت تحصیل و تعلیم هم در قسمت کار واقعا مشکلات خود دارن. ما هم آهنگ هستیم، هر چی که کمکی که از ما باشه و ایرم بر شما میگم که موضوعات استراتژی زیاره پلانای زیاره انشالله که ما تعقیب میکنیم.
قسمی که فضلی صاحب گفت شنوندای محترم به 717 شماره تلفون 717 یادتان نره 717 تلفن بکنین. بسیار زیاد تشکر محترم آقای ضیاءالحق فضلی سخنگوی وزارت دولت در امور شهدا و معلولین و محترمه سناتور ملیه به نمایندگی از معلولین اینجا از مشران جرگه تشریف آوردن. از اشتراک از ایشانم تشکر. از آقای عبدالفتاح احمدزی سخنگوی و مشاور وزارت کار امور اجتماعی هم تشکر.
25 دقیقه
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار بخواهیم.
بحث این هفته
سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در بحث میزگرد این هفته من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. مهمانان ما هستند حبیب سمنگانی کارشناس مسائل سیاسی که بیشتر در مورد طالبان آگاهی دارند و همچنین جنرال دولت وزیری سابق سخنگوی وزارت دفاع و کارشناس نظامی و امنیتی. موضوعی برنامه است قتل‌های هدفمند، تأثیر آن روی پروسه صلح و اتهامات متوجه به طالبان در مورد. از مدت به این سو و همزمان با تلاش‌های صلح، قتل‌های هدفمند در افغانستان که عمدتاً خبرنگاران، فعالان مدنی و مقامات را هدف قرار داده، افزایش یافتند. در تازه‌ترین مورد دو قاضی زن در کابل هدف این قتل‌ها شدند. با اینکه طالبان دست داشتن در این رشته قتل‌ها را رد می‌کنند، ولی حکومت افغانستان و مقامات آمریکایی طالبان را مسئول می‌دانند. از آقای سمنگانی می‌پرسیم که سوال اول ما متوجه اونا هستند. سنگمنگانی صاحب، از نظر شما چه کسانی در عقب قتل‌های هدفمند قرار دارند؟ طالبان موضوع را رد میکنند، بفرمایید.
السلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام.
سلامات خود را خدمت شما مهمان برنامه آقای جنرال سب وزیری و شنوندگان محترم این برنامه تقدیم میکنم. به امیدی که روز روزگار خوش داشته باشید. سپاس از اینکه فرصت گفتمان رو پیرامون موضوع مهم فراهم ساختید.
بفرمایید.
اصلا آغاز موج وحشتناک ترورهای هدفمند ملکیان همزمان با آغاز شدن مذاکرات بین الافغانی یقینا برای حامیان پروسه صلح نگران کننده است. طراحان و عاملان این ترورها خواه هر کسی باشند، اما تارگت مشخص دارند که تخریب پروسه جاری صلح و بی‌باور ساختن افغانها و جامعه جهانی درباره روند صلح است. تقریبا همه اقشار جامعه افغانی باور دارند که هدف عمده قتل‌های مرموز اخیر پروسه صلح است. حتی مسئولان رسانه‌های مختلف که تعداد زیادی از کارمندان آنها در دو ماه اخیر قربانی این ترورهای هدفمند بودند نیز به این باور هستند که این مرگ‌ها پیوند مستقیم به پروسه صلح دارد. بنابراین طبیعی است کسانی که با آمدن صلح آینده خود را تاریک می‌بینند به شکل اتومات زیر سوال می‌روند.
سمنگانی صاحب، لازم است چه کسانی بسیار ببخشید، بسیار ببخشید، حرفتان صحبتتان قطع کردم. چه کسانی مخالف صلح هستند که باز قتل های هدفمند هم برای بیندازند؟ مشخصا
نمیخوام مشخصا از کسانی نام ببرم، اما کسانی که رسانه ها را دنبال میکنند و رسانه ها را بررسی میکنند ها میدانند از لب و لهجه بعضی ها که آنها صراحتا یا علنا در برابر پروسه صلح یا روند صلح روزمره گفتگو میکنند و نگرانی های مردم را می افزایند. این چنین گفتگوها خودش در ضرر پروسه صلح و روند صلح است. باید از چنین گفتگوها هم خودداری شود.
یعنی از اظهارات هم که میشه که به مخالفت صلح قرار میگیره هم خودداری شود. تشکر از نظر شما جنرال صاحب. میپرسیم جنرال صاحب با ما هستین؟ به برنامه خوش آمدین. شما مونده نباشین. به نظر شما چه کسانی عقب قتل‌های هدفمند در افغانستان قرار دارند و هدفشان در نهایت چیست؟ چی چیزی را می‌خواهند به دست بیارن از این قتل‌ها؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا خبر داده چې په افغانستان کې د مخالفینو ترڅنګ د تجر د تروریستي ډلې دي. ایواز طالبان دلته وجود نه لري، تروریستي ډلې دي. د سمنګانی صاحب خبره چې هغه څوک چې د سولې ضد دي نه غواړي په افغانستان کې سوله ټینګه شي، هغوی د دغې وضعیت څخه ګټه پورته کوي. هغه خلک چې هغوی سرشناس خلک دي، معلومدار خلک دي، د مطبوعاتو د سرخط ټکي کېدای شي، هماغه خلک تروروي د دې دپاره چې صلح له منځه ویسي او صلحې ته شرایط خراب کړي، دوی اوبه خړې کړي، مایان ونیسي. خو یوه خبره ډېره مهمه ده، هغه دا ده چې د دې لپاره چې یو اعتبار باور رامنځته شي د حکومت او د طالبانو ترمنځ، طالبان کچیرې اوربند وکړي معلوم بشي چې دا هدفي وژنې څوک کوي. لکه تاسو چې پوښتنه وکړه چې دا هدفي وژنې څوک کوي، طالبان منکر دي چې موږ یې نه کوو، او نورې تروریستي ډلې هم کچیرې په افغانستان کې دغه هدفي وژنې کوي هغوی هم لکه داعش غوندې چې په غاړه اخلي، مګر داعش عملا وجود نه لري. نو په دې صورت کې که طالبان غواړي چې د دغه تهمت نه ځان وباسي،
جنرال صاحب
وکړي چې معلوم شي چې دا هدفي وژنې.
جنرال صاحب طالبان گفتن که آتش بس یک بحث است، یک موضوع بحث در مذاکرات است. البته به این موضوع در مذاکرات دوحه شامل است. این که برای دولت اولویت میتا و طالبان او را در چندین قدم میبینه این موضوع دیگر است. سوال دیگه ما از آقای سمنگانی است که آیا گروه های تروریستی مانند شبکه القاعده فعلا هم حضور دارند در افغانستان، میتونند که قتل های هدفمند برای بیندازند؟ به نظر شما از امکانات لوجستیکی برخوردار هستند و حمایتی که در داخل شهرها نفر داشته باشند و نفرها را نقطه به نقطه هدف قرار بتن و بزنند؟
اینجا یک موزه و یک نقطه مهم است که چنانه که طالبان در توافقنامه با امریکایی ها، توافقنامه دوحه، و این توافق کردند که آنها روابط خود را به همراه دیگر شبکه ها قطع می کنند. به اساس او و همزمان با در نظر داشت ای که فعلا پروسه صلح به نفع طالبان روان است و طالبان پروسه صلح را به نفع خود می بینند، فکر نمی کنم که آنها برای کسی دیگری در ساحات خود، در ساحاتی که آنها سیطره دارند، در ساحاتی که آنها حاکمیت دارند، اجازه بدهند که این گونه فعالیت ها داشته باشند و یا دست به ترورهای هدفمند بزنند. و چنانه که در این اواخر ما و شما از طریق رسانه ها هم اینطور خبرهایی را نشنیدیم که گویا حضور القاعده را در مناطق تحت سیطره طالبان است تثبیت بکنه، گویا که آنها هنوز هم در اینجا موجود بوده باشند.
پروسه صلح سمنگانی صاحب به نفع کل ملت و دولت افغانستان است، هم طالبا و هم دولت افغانستان و مردم منتظرش است. مردم خسته هستند، 40 سال جنگ هم بسیار یک مدت طولانی است، یک نسل مکمل در بر گرفته. آخر مردم همش منتظر صلح هستن و تلاش میکنن که این تلاش های جاری و امیدوار هستن که تلاش های جاری موفق شود. جنرال صاحب، شما در دولت بودین، در یک ارگان بسیار مهم وزارت دفاع پیش از این کار کردین. شبکه القاعده در افغانستان بوده در 20 سال پیش، بعد از او که حملات 11 سپتامبر شد کجا رفتن و در کجا بودن و آیا آل هم در افغانستان حضور دارن یا نه؟
در تصوری که سمره شما تا معلومات در القاعده زینی حلقی زینی دلی پا افغانستان که حضور لری، مگر دا حضور علنی نه ده، د پردې تر شا ده. کومو وګورو په پکتیکا کې، په دې شلو کارو کې، پکتیکا کې، په خوست کې، په کونړ کې د القاعده ډېر کسان، په کندهار کې د القاعده ډېر کسان وژل شوي دي. حتی یو لوی مرکز په کندهار کې تاسو په یاد وي، د کمپیوټرونو سره د یو بسته مرکز یو ونیول شو، له منځه لاړ. نو معنا دا ده چې د القاعده او د شلو نه زیات تروریستي ګروپونه په افغانستان کې فعال دي، خو اکثر یې داسې دي چې د پردې شاته دي. خو خبره په دې کې دا اساسي خبره په دې کې دا چې د دې پروستي دلو لپاره د بستر چې جوړ شوی دی هغه دغه جګړه ده. زموږ ادب د دې نه دا دی چې طالبان ته مخکې ورته اشاره وکړه چې طالب اوربان چې دی دا یوه پروسه ده، او په دې خبرې کېږي په دوحه کې. زما عقیده دا دی د دې لپاره چې د خلکو اطمینان حاصل شي چې نورې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي، د دې لپاره اوربان ضرور دی تر څو چې طالبان خلقو ته وخی چې ترورونه دوی نه کوي، هدفي وژنې دوی نه کوي، او که نور تروریستي ګروپونه کوي هغه به معلوم شي چې څوک دي د تروریستي ګروپ القاعده دی، داعش دی، که دغه نور تروریستي ډلې دي، د پاکستاني تروریستي ډلې دي چې دلته هدفي وژنې کوي، که څوک دي. تر څو چې طالبان دغه بستر آماده کړی وي او اوربند نه وي کړی، معنا دا ده چې دا ټوله ملامتیا دا ټول غوته نیول طالبانو ته کیږي، ځکه بستر هغوی آماده کړی دی. دلته که چیرې طالبان اوربند وکړي، بیا د چا لپاره سوال نه پیدا کیږي. په هغه صورت کې که څوک ترور کوي، که څوک وژل کیږي، سړی به معلوم وي، ګروپ به معلوم وي، طالبانو باندې به خل باور وکړي چې دا ترور طالبانو نه دی کړی. نو ادب دا دی چې طالبان عملیات کوي شپه ورځ په کابل کې، په ښارونو کې، په ولایتو کې. نو معنا دا ده چې دا سوله خو یوازې طالبانو لپاره نه ده، دا خو د مملکت لپاره ده، دا د هیواد لپاره ده. دا سوله د طالبانو په ګټه نه ده، دا سوله د ملت په ګټه ده، د هیواد په ګټه ده، د ټول مملکت په ګټه ده. خلک د جنگ نه خلاصیږي، خلک د وژلو نه خلاصیږي، خلک د مرګ نه خلاصیږي، خلک د څلوېښت کاله دربدرۍ نه خلاصیږي. په دې کې د هر افغان ګټه ده که طالبان ځان ته افغانان ویي او په رښتیا باندې ښه افغانان وي، رادی شي په کابل کې، دی دلته دی ټول افغانانو سره یو ځای شي، اوربند وکړي چې خلکو اعتماد په زه تاسو ته د تلیفون له لارې قسم خورم چې طالبان اوربند وکړي او کابل ته راشي، ځان کاندید چې زه به طالبانو ته رایه ورکوم. خو په دې شرط چې دوی د وژلو لاس واخلي، د هدفي وژلو لاس واخلي او د سولې لپاره کار وکړي، نه چې د نورو په اشاره.
بله جنرال صاحب،
تشکر کړی دی. هر
تشکر، تشکر، نظرتون را گرفتیم. سمنگانی صاحب، شما صحبت های جنرال صاحب شنیدین، اونا قتل های هدفمند و جلوگیریش با آتش بس مربوط ساختند، نظر شما چیست؟ گفتن که بستر چنین قتل ها در لابلای جنگ مهیا شده و اگر طالبان آتش بس کنند شاید رفع اتهام شود.
اینجا دو سه نکته است. یک نکته این است که چنان که جنرال صاحب گفتن که اینا رای حل این را میدانند که باید طالبان به این نظام بپیوندند و جزء نظام شوند و لحاظا مشکل حل می شود. البته این یک نظر خود جنرال صاحب است، اما واقع بینانه نیست، به خاطر که
نه، تا جایی که من شنیدم سمنگانی صاحب، تا جایی که
اینها جنگ کردن، من به خود را دوام میدم ان شاء الله مطلب حاصل می شود.
بفرمایید.
اونا چیزی دیگری میخواهند، مثلا اونا نظام علایده میخواهند، نظام جداگانه میخواهند، به تعبیر اونها یک نظام واقعی اسلامی میخواهند. یک این موضوع هست. و موضوع دوم که آقای وزیری سه اشاره کردن، موضوع آتش بس بود که اینها میگفتن اگر آتش بس برقرار شود، پس شاید تأمی سلسله ترورها هم پایان پیدا بکنه و اعتماد مردم هم به دست بیاید. اینجا اصلا یک نکته مهم است که فعلا جنگ دوام داره. بله، یک واقعیت است که جنگ دوام داره، اما مهم چی هست؟ سوال چی هست؟ مهم این است که آیا عامل جنگ یا عامل دوام جنگ تنها حضور خارجی ها و یا امریکا و ناتو بود و یا چیزی دیگری هم بود؟ اگر عامل جنگ تنها حضور خارجه ها و امریکا و ناتو بوده، پس یقینا بعد از اینکه پیمان به همراه اونها امضا شده و اونها در صدد رفتن هستند، دوام جنگ معنایی نداره. و اما اگر این دوام جنگ از خود عوامل دیگری هم داشته باشه، مثلا برپایی دوباره نظام و دولت اسلامی که خواست طالباست و موقف طالباست که اونها میگه که ما دو خواست بزرگ داریم، یکی خروج نیروهای خارجی و دوم برپایی دوباره نظام و دولت اسلامی، باز در این صورت این جنگ برای خود یک مجوز پیدا میکنه، برای خود یک دلیل پیدا میکنه. مثلا در این 19 سال گذشته بی اعتمادی ها و بی باری های زیادی پیش آمدگی است که خود آن هم از عوامل عمده دوام جنگ است. میایم در اخیر، سوال این است که پس چی باید کرد؟ از نگاه بنده لازمی است که باید روی عوامل و یا دفع عوامل بین تیم های مذاکراتی به تفصیل گفتگو شود. به نظر ما باید به تیم های مذاکراتی فرصت داده شود. خدا کنه که تیم های مذاکراتی به واقعیت ها تن بدهند و با در نظر داشت حقایق آتش جنگ برای همیشه خاموش ساخته شود. میگن که مارگزیده از ریسمان میترسه. نباید با سطحی گرفتن موضوعات به خصوص آتش بس تجارب تلخ گذشته تکرار شود. همه کس میخواد که آتش بس برقرار شود، اما مهم این است که آتش بس با طوری برقرار شود که نباید همه روزه به بهانه های پوچ بشکنه و آتش بس هم اهمیت خود را از دست بده و بالاخره روزی برسه که خدا نخواسته کسی بر آتش بس هم باور نداشته باشه.
سمنگاری صاحب، آله سوال مشخصی ما ایست که امی کشتار و ناامنی اگر ادامه پیدا کنه، مثلا اگر خودتان مذاکره چی باشین در قطر و یک حادثه در کابل رخ بده، قاضی کشته شوه، خبرنگار کشته شوه، صبح میرین با همراه طرف مقابل میشینین، آیا سر روان شما تاثیر نمیکنه وضعیتی که در کابل بوده؟ حتما تاثیر میکنه، حتما امی روان در طریقی گپ زدن شما، در طریقی برخورد مذاکره کنندگان تاثیر میکنه. حالا نگرانی است که اگر ناامنی بیشتر شوه و چین قتل ها ادامه پیدا کنه، چه تأثیر روی روند صلح خواهد داشت؟ تلاش ها تا یک مرحله پیش رفته.
بله، اصلا این یک موضوع هست، ما تحلیل ما اکثرا یک طرفه می بوده باشه. مثلا ما این تحلیل می کنیم یا این موضوع را زیر سوال میاریم که اگر طالبا از جنگ دست بگیرن، آیا این سلسله ترورها متوقف می شود یا نمی شود؟ اینجا مشکل دیگه هم است. مشکلی است که آیا واقعا تنها این کار را طالبان انجام میدهند یا اینجا در این موضوع دولت کابل هم مقصر است و یا در اینجا دست‌های بیرونی دیگری هم وجود داره. این یک موضوع مهم است. مثلا بعضی رویدادهای در کابل رخ داده در این اواخر، از حمله پوهنتون کابل گرفته تا ترور یما سیاوش یا تا قتل مرموز، همین رقم در این اواخر رویدادهای دیگری هم رخ داده است.
قتل مرموز قتل مرموز چه کسی میخواستین بگوین؟ شنیده نتونستم.
فردین امینی خب، که چند پیش دعوا شد که خودکشی شده، اما متعلقین او و بازماندگان او دعوا میکردن که کشته شده.
خبرنگار خود ما در هلمند کشته شده و همچنین آقای الیاس دایی و همچنین آقای نیکزاد در غزنی کشته شده، نطاق تلویزیون در ننگرهار ملاله میوان کشته شده و اینا چهره های شناخته شده مطبوعات افغانستان بودند. یک تحلیل ایست که میخواستیم
پرسشی است که در مورد این رویدادها دولت کابل چگونه پاسخگویی به مردم داشته. این هم یک بخش مهمی موضوع است.
دولت کابل تا جایی که تماس گرفته با ایشان ما خبر داریم کوشش کردن که افراد مظنون بگیرن و در برخی موارد هم کسانی را آوردن روی پرده و ازشان اعترافات گرفته شده که در جای خود است. ادامه چنین قتل ها چه تأثیر روی تلاش های صلح در دوحه خواهد داشت؟
گورا تر سو چه باور رامنسته نشی در مذاکرات چی دی کم نتیجه تا نرسی، باید دوی تر من باور رامنسته شی چه دوار اخواوی پا صلح بانی باور ولری. تسو او گورای سمنگانی سیابی وشی تا اشاره وکرل اوی ویلی چه طالبان حکومت غواری، یو اسلامی نظام غواری. زه په دې باندې نه پوهېږم چې په افغانستان کې دا اسلام څه شي ته ویایي. مونږ اذان لرو، جومات لرو، تراوی لرو، روژه لرو، لمونځ لرو، ټول مملکت مو اسلامي دی، نوم یې اسلامي دی، قانون مو اسلامي دی. په قانون کې نوشته دي چې قطعا بل قانون د اسلام ضد قانون دلته اجازه نشته دی چې جوړ شي. که طالبان چېرې امارت اسلامي غواړي، خو بیا دا د سولې خبرې هېڅ نتیجه نه لري، هېڅ نتیجې ته نه رسېږي. ځکه چې هغه امارت اسلامي غواړي او امارت اسلامي په زور غواړي. د امارت اسلامي د منلو لپاره دلته څوک حاضر نه دي. که چیرې هغوی سوله غواړي، ما نه دي ویلي چې هغوی د حکومت ته تسلیم شي او دلته دې راشي د حکومت د لاس لاندې دې کار وکړي. زما هدف دا دی چې اوربندې وکړي، د حکومت سره د باور رامنځته کړي تر څو چې هېواد سولهې ته ورسېږي. سولې ته که امارت اسلامي غواړي، خو امارت اسلامي دوی په افغانستان کې درلودل کله سوله وه په افغانستان کې؟ تر څو چې یو همشمول حکومت نه وي، طالبان هم په هغې کې ګډون ونه لري، ټول پکې ګډون ونه لري، دا سوله منځته نه راځي. او په دې باندې نه کېږي چې طالبان ووي موږ امارت اسلامي غواړو، حکومت اسلامي غواړو. دلته خو اسلامي حکومت دی، زمونږ اردو زمونږ پولیس زمونږ حکومت ټول اسلامي دي، مسلمانان دي، په خدای عقیده لري، په قرآن عقیده لري. هدف د دې نه دا دی چې دغه هدفي وژنې چې تاسو پوښتنه وکړه، دا سولهې ته تاوان رسوي، مذاکراتو ته تاوان رسوي، د خلکو باور په دې مذاکراتو باندې کمیږي. زه وایم چې ټول خلک په دې باندې خبرې کوي چې که چېرې هغوی اوربند وکړي، د هغوی صفوف متلاشي کېږي او ډکې. زه وایم نه، که چېرې اوربند وکړي، د افغانستان د خلکو باور اعتماد په طالبانو نور هم زیاتېږي، ځکه طالبان وایي چې موږ د خلکو د وژلو نه لاس اخلو او سولې ته ځو. نو د خلکو باور پرې زیاتېږي او طالبان په دې کې ګټه کوي، تاوان نه کوي.
تشکر جنرال صاحب، تشکر جنرال صاحب، تشکر بسیار زیاد. آقای سمنگانی، در لابلای صحبت ها گفته شد که داعش اصلا وجودی در افغانستان نداره و یک عنوان واهی است که بعض اعمال در افغانستان صورت میگیره، بعض حملات به اونا رب داده میشه. معلومات شما در این مورد چیست؟
از داعش در افغانستان یک معما ساخته شده است.
بله واقعا
گاهی گفته میشد که داعش در افغانستان اصلا حضور نداره، گاهی گفته میشد که خود طالبان داعش هستند، گاهی گفته میشد که داعش طالبان هستند. اما ما و شما در حمله بر پوهنتون کابل شاهدی بودیم که مسئولیت حمله را داعش به عهده گرفت. مسئولیت حمله را داعش به عهده گرفت.
همچنان دولت دمی شک میکنه.
من سخنهای خود ادامه میدم.
بفرمایید.
عکس‌های مهاجمان را هم پخش کردند، عکس‌های مهاجمان را هم پخش کردند. مشکل اینجا بود که اجساد مهاجمان در دست دولت بود، اجساد مهاجمان در دست دولت بود. اینجا دولت می توانست که اما عکس ها و اجساد با همراه یک دیگر مقایسه کرده می دیدن که آیا مطابقت دارن ندارن، یکی هست یا نیست. اگر ای که مطابقت نمی داشته، باید اجساد مهاجمان به رسانه ها پیش می کردن و به رسانه ها از طریق رسانه ها به ملت و به مردم می گفتن که چیزی را که داعش دعوا می کنه واقعیت نداره، لذا دعوای داعش درست نیست و در این حمله داعش دست نداره، این کار طالبان است. اما بلکس به این رقم پرسش ها و به این رقم شبهاتی که موجود بود، دولت هیچ گونه پاسخگویی نداشت.
سمنگانی صاحب، دیروز دو قاضی زن متاسفانه در کابل کشته شدند در یکی از این قتل های هدفمند. شما میفهمین که قاضی بودن زن در افغانستان چقدر دشوار است و با چه مشکلات یک زن تحصیل میکنه تا که قاضی شوه؟ موقف و موضع‌گیری طالبان در مورد چیست تا جایی که شما خبر دارین؟
اصلا حمله بر زنان یقینا خلاف موازین و معیارهای افغانی است.
آیا طالبان اعلامیه نشر کردن، نکوهش کردن؟
طالبان رد کردن، این موضوع را رد کردن،
نکوهش کردن، محکوم کردن.
بله، ما از طریق مطبوعات شما و از طریق رسانه‌های بی بی سی و غیره شنیدیم که طالبان رد کردند.
نه، رد کردن در جای خود است، اما محکوم کردن،
بله، شاید محکوم کرده باشن، اما نظری من نگذاشته، اما شنیدیم که رد کردن.
خب بفرمایید، ادامه بدید.
بله، اصلا این یک موضوع هست که مثلا سفیر شارجدافیر سفارت امریکا، او هم در توییت های خود زمینی که از طالبان نام برده، باز خواهان تحقیقات سریع در این مورد هم شده. مشکل اصلی هم اینجاست که در مورد تحقیقات زیاد گفته میشه که باید تحقیقات شوه، اما مشکلی است آیا تحقیقات ده ها رویدادهای اخیر به تکمیل رسیده و آیا در این تحقیقات به پرسش ها جواب گفته شده؟ این یک موضوع مهم است. ما باز میاییم بر سر حمله بر پوهنتون کابل. مثلا پرسش هایی که پس از رویداد حمله بر پوهنتون کابل پیدا شده بود هنوز هم جواب طلب است. چند روز پس از اینکه حمله بر پوهنتون رخ داد، بی بی سی با مطرح ساختن جزئیات آن حمله تعجب میکنه که این حمله چطور کار طالبان شده میتونه، چون منطق اصلا ایجاب نمیکنه که طالبان پس از تجربه دونیم دهه جنگ و با در چنین شرایط حساس که ظاهرا پروسه صلح به نفع آنها با پیش میروه، دست به چنین کاری بزنه.
تا جایی که من سمنگانی صاحب دیدیم دایش که ادعا کرد مسئولیت بارزو گفت که شمار از ساران والا فارغ می شدن و اینا حمله را به می مناسبت کردن. اول بعد یک تراژدی بزرگی بود، شمار زیادی از محصلین شهید شدن، جان باختن. در 5 دقیقه از برنامه مانده سوال از شما هم دارم و از آقای جنرال صاحب می پرسم، برای جلوگیری از قتل‌های هدفمند چی چیزی میتونه طالبان بکنن و چی چیزی دولت، به خاطر که تلاش‌های صلح متاثر نشه، گفتگوهای صلح متاثر نشه؟ بفرمایید.
بله، ما پاس می‌دیم جنرال صاحب.
شما اول بفرمایید.
درست است. از نگاه بنده راه آسانی است که با موقف گیری ها در برابر پروسه صلح پایان پیدا بکنه.
یک چیز دیگر میگم،
همه جهت ها
یک چیز دیگر میگم، آل تماس ها هست در قطر، در دوحه با هم گپ میزنن. آیا امکان داره که یک گروه مشخص تشکیل داده شود برای پیگیری موضوعات و یک هماهنگی باشه؟
درست است، ما به هر دو نکته اشاره میکنم.
بفرمایید.
اصلا ما و شما میبینیم که کدام گفتگوهایی که در قطر و در دوحه ادامه داره، با او گفتگوها از طرف دولت کابل، خصوصا از طرف مقامات ارگ، آقای غنی و آقای صالح چندان اهمیت داده نمیشه. مثلا هر از گاهی که اینها
نه زبان سمنگانی صاحب میخواستم بگویم 5000 زندانی ببخشید،
این خودش نشان دهنده ای است که اینها چندان باورمند برای پروسه نیستند.
ببخشید،
چندان مداخله در روند صلح ندارند.
5000 زندانی طالبان رها شده، یک اقدام بسیار موثر است و اراده دولت نشان میده. بفرمایید، ادامه بدید.
بله، اما تفصیل او هم به همه معلوم است که اونها چطور رها شدن و بعد از چقدر جنجال رها شدن و 6 ماه وقت گرفت رها شدن آنها، این همه خودش بسیار مشکل بود که پروسه صلح به تعویق مهاجه کرده. به هر کیف، به جواب شما پاسخ من این است که همی که همه جهت ها با زبان خود، با گفتار خود و با کردار خود این را ثابت بکنند که آنها به می پروسه جاری صلح متعهد هستند و این را به نفع خود می‌بینند، همه، چه طالب چه غیر طالب، چه دولت کابل چه غیر دولت کابل. پس در این صورت امکان داره که یکی در مردم‌ها و یکی در مغرض‌هایی که در این بین هستند و آنها کوشش می‌کنند که پروسه صلح متضرر بسازند، آنها کارهاشان کمرنگ شود. اما وقتی که
تشکر
عین زمانی که گفتگوها جریان داره و ضد گفتگوها سخن گفته شود، باز ظاهر است که کاری و مردم هایی که اونها
تشکر وقت ما کم است. آقای سمنگاری بسیار زیاد تشکر. جنرال صاحب، دولت و طالبان چی قدم میتونن که پروسه صلح و گفتگوها متاثر نشه از قتل های هدفمند و از قتل ها جلوگیری شود؟
گره لمره خبر خدا را چی دولت قطعاً د صلح مخالف نده، نه ډاکټر صاحب غنی نه خغل امرالله صالح د سولې مخالف ندی، هغه ټول هلی زلی د دې لپاره دی چې په افغانستان کې سولې ټینګ شي، ځکه چې هغه د هیڅ شي مخالفت نه کړي. د 15000 بندیان خوشی کول چې حتی 15000 بندیان خوشی شو په لاسو ورځو کې هیڅ منطقي نه منې زیو نظامی ما د شلو نفر خوشی کول په لاسو میږي خوندي وزي خوندي چې دروازه ورته خلاصه کې په لاسو ورځو کې 15000 پسونه نشي وتلې بندیان خلاص کړي. دا د منطق څخه لري خبره و دار چې په دې کې لاسلیک کړي دی په ماغه وخت هغه خپله
جنرال صاحب
د فکر ورته نه دی کړی.
چی شوه چند ثانیه از وخت ما باقي؟
ما خبره ده چې او دوه چې کچېره غواړي چې په افغانستان کې د هدفي وژنې لمنځه لاړ شي، باور را منتزي طالبان که غواړي اوربندي وکړي چې د دې شک او د شوبې نه خلاصي، او دولت کچېره د اوربند نه کیږي، دولت خپل استخبارات کاش د خلکو مرسته، د خلکو ملاتړ د خپل کی، خپل کشفي ارګانونه د قوي کی، امنیتی ارګانونه د قوي کی، د خلکو ملاتړ د لاس
ته راوړي. تشکر جنرال صاحب.
کابل خارې تلاشي کی.
تشکر جنرال صاحب.
کولې شي په دغه برخه کې
دارو. تشکر، یک جان ممنون. شنوندگان عزیز، بس میزگرد در رادیو آزادی در اینجا به پایان میرسه. مهمانان ما بودند حبیب سمنگانی، آقای امور سیاسی و همچنین جنرال وزیری سابق، سخنگوی وزارت دفاع.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
هم. نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار
مخیم.
بحث این هفته،
رادیو آزادی در یوتیوب،
گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست به شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتواند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.